و حالا از رادیو فرهنگ بشنوید کلماتی که بوی تازگی می‌دهند.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا و سلام، خوشحالیم که باز در خدمت شماییم تا این برنامه را که مشتمل بر سخنرانی اهالی ادب و هنر و علم و فرهنگ این مرز و بوم است تقدیم شما کنیم. پیش از اینها بارها در محافل مختلف فرهنگی و ادبی درباره ناصر خسرو از دیدگاه‌های مختلفی صحبت شده است، اما نگاه جلسه پیش رو به ناصر خسرو از چه زاویه است؟ عرض خواهیم کرد. موضوع جلسه بررسی دیدگاه‌های ناصر خسرو با عنوان جهان متن و متن جهان. مکان شهر کتاب. زمان سوم اردیبهشت سال 1394. سخنران دکتر مهدی محبتی، ادیب و استاد دانشگاه. از نگاه ناصر خسرو آیا بین جهان به مثابه یک متن و متن به مثابه جهان زنده مناسبتی وجود دارد یا نه؟ کدام فلاسفه و بزرگان در جهان به رابطه متن و جهان پرداختند؟ چرا ناصر خسرو در جهان معاصر مغفول مانده است؟ کدام قصاید به جهت نسبت داشتن با ناصر خسرو مورد شک و تردید است و چرا؟ ناصر خسرو جهان را از دیدگاه خود چگونه توصیف می کند؟ رابطه ی جهان و متن، نوشتار و گفتار از دیدگاه ناصر خسرو چگونه است؟ و این موضوع در تاریخ ادبیات جهان چه جایگاهی دارد؟ جهان و متن هر یک چه تعریفی در دیدگاه ناصر خسرو دارد؟ ناصر خسرو رابطه ی جهان را با خداوند چگونه می بیند و به چه چیزی تشبیه می کند؟ منظور از امی بودن پیامبر در دیدگاه ناصر خسرو چیست و این را چگونه به جهان متن ارتباط می دهد؟ ناصر خسرو در زاد المسافر خود پیغمبر را چگونه تعریف می کند و چه ویژگی هایی را لازمه پیغمبری می داند؟
خواهشم اینه که دوستانی که در خانه جوانتری دارند، دوستان جوانتری دارند، کسانی که میتونند بچه‌هایی رو به این مباحث بکشونند همراه خودشون بکنند که این فرهنگ، این ادبیات بزرگترین و مهمترین سرمایه ماست. نبرند بچه‌ها از این بحث‌های ادبی، حالا به هر صورتی که هست. عنوان سخن من جهان متن و متن جهان، یعنی میخوام این نکته رو باز بکنم که در نگاه ناصر خسرو آیا بین جهان به مثابه یک متن و متن به مثابه یک جهان زنده مناسبتی هست یا خیر. این بحث بسیار بسیار نوه، هرچند که هزار سال پیش ناصر خسرو مطرح کرده، امروزه یکی از مهمترین بحث های نقد ادبی در جهان معاصره که بزرگانی مثل یاکوبسون، بارت و دیگران بسیار به این نکته پرداختن و از جهات گوناگون رابطه جهان رو با متن واکاویدن که در لابلای صحبتم اشاره‌ای به اونها خواهم کرد. اما قبل از اون که وارد اصل بحث بشم، نکته ای رو در مورد خود ناصر خسرو عرض بکنم خدمتتون که به نظر من در بین بزرگان روزگار ما کسی که بیش از همه مغفول مانده در این روزگار معاصر ناصر خسرو هستش و یکی دوتا شاعر دیگه. یعنی از یک طرف ما اونقدر در مورد حافظ می نویسیم که بزرگی پیشنهاد میده حافظ بس، مثل آتش بس، یعنی دیگه بس در مورد حافظ. اونقدر در مورد مولانا می نویسیم که به سطوح می آییم، اما در مورد ناصر خسرو حتی یک کتاب خوب هم در این 40-50 سال اخیر تولید نمی کنیم یا دو سه مقاله خوب بیشتر در این زمینه از خودمون به جا نگذاشتیم، نه همایشی، نه کتابی، نه مقاله‌ای. این علتش به هر حال هرچی که میخواد باشه، اما به هر حال دلیلی بر مظلومیت این شاعر که بیش از همه به عقاید ما نزدیکه و شاید هم، یعنی غیر از علتهای بیرونی، یکیش علت هم داخلی باشه و اون اینه که همیشه فکر کردن که گفتن یعنی ناصر خسرو شاعر عبوسیه که مثلا حرفهای شیرین و عاطفی و دلنشین نداره. آدم خیلی فکر میکنه که این مثل یک آدم اخمویی که مثلا نمیشه باهاش ارتباط فکری برقرار کرد، بسیار آدم سختیه که یک سری عقاید مخصوص رو چسبیده به اونها و نه از عشق در کلامش خبری است، نه از تصویر در کلامش خبری است، نه از صور خیال. اینها همه واقعا تهمت‌هایی که به ناصر خسرو خورده، حالان که دیوانش اصلا گواه این سنخ حرف‌ها نیست. دیوانش چیزی دیگری رو نشون میده، مردی بسیار عاطفی، بسیار عمیق و در عین حال متعهد به اون چی که میاندیشد. حتی یکی از بزرگانی که الان هم زنده است، من دیدم تعبیر برای ناصر خسرو به کار برده که ناصر خسرو از لوله بخاری گویا جهان را می نگرد. یعنی این تو کتابش این را آورده که اگر ما بخوایم ناصر خسرو رو تمثیل بدیم، کلامش رو در یک موصل بکنیم، گویا یک لوله بخاری برداشته و از لابلای لوله بخاری جهان رو نگاه میکنه، هرچی در اون لوله جا بشه میگه خوبه، هرچی جا نشه میگه اینها ناسالم است و بد. این واقعا جفاست در ناصر خسرو. حالا من در طی این جلسات خواهم گفت که هم صور خیالش زنده است ناصر خسرو. کی گفته صورت خیال نداره؟ صورتهای خیال نداره، خشکه. بر چه مبنایی؟ اگر دیوان مراده که خب باید استناد به دیوان بکنیم، اگر کتاب‌های منصورش مراده که باید دلیل بیاریم از طریق اونها. اما طبق به هر حال تئوری مد در بین ما، همه عادت کرده میگیم ناصر خسرو خشکه و مثلا دیوانش خیلی زنده نیست و به هر حال آدم یه تکبودی. اینا همه قابل نقده. به هر حال من خواهشم اینه که یک با ناصر خسرو از این جهت آشتی بکنیم، چون به درد فرهنگ امروز ما شاید بیش از مولانا ناصر خسرو بخوره. درسته مولانا زیباتره، درسته مولانا شادتره، ولی اون عشق شیداوار، اون لجام گسیختگی فکری شاید خیلی به اندازه ناصر خسرو کارا نباشه. شاید به عبارت دیگه بتونیم مثلا بگیم که مولانا برای خواص خیلی مفیده، برای کسانی که به قول خودش سیرم از فرهنگ و از فرزانگی، عاشقم من بر فن دیوانگی، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اون کسانی که به هر حال از مرحله عقل و فرزانگی فراتر رفتند و آن نرمال شدند، اما اوور نرمالند نه آندر نرمال، چون ریشه شیدایی ها بعضی هاش به هر حال بعد از اینه که من با آن نرمال، من غیر متعارفم، غیر متعارف بودن عشق رو در آدمی وجود میاره. منتها این غیر متعارف بودن خودش دو تا ریشه داره، یا کسی که هنوز به حد عقل متوسط نرسیده عاشق میشه چون مثل دیگران نمیخواد بشه یا نیست، یا کسی است که از دیگران خیلی بالاست و عاشق میشه. هر دو آن نرمالند، اما یکی آندر نرماله، یکی بالاتر از حد نرماله. شاید مثلا حافظ با همه عظمتش و با همه ارزش و احترامی که برای ما داره شاعر خواص باشه، شاعر آدم‌های اوور نرمال، اما کسایی مثل ناصر خسرو که میگه که اگر بار خرد داری وگر نی سپیداری سپیداری سپیدار. اینجا سنت حذفی بسیار زیبا، اگر بار خرد داری، اگر درخت وجودت عقل و حکمت داره، آقایی، خانومی، عزیزی، خوبی، وگر نه، اگر بار خرد در وجودت نیست، سپیداری، سپیداری، سپیدار. خاصیت سپیدار چیه؟ بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. آدمی که بار نداره، بر نداره، به درد سوختن میخوره، مثل درختی که بار و بر نداره. اوقات که خیلی دیگه عصبانی میشه، به هر حال میگه که خنده از بیخردی خیزد چون خندم من، که خرد سخت گرفته است گریبانم. منظورم اینه که اون این اندیشه های اینگونه ناصر خسرو برای تکوین جامعه‌ای که در حال گذاره از مرحله به هر حال سنت کشاورزی به سنت صنعتی و مدرنیسم، شاید این نوع اندیشه ها بیشتر این جامعه رو به کار بیاد تا اندیشه های تند عرفانی و شیدایی. اینم به دست نمیاد مگر اینکه ما نگاهمون رو نسبت به ناصر خسرو عوض بکنیم و اون رو شاعر عبوسی که فقط فحش میده و حرف تند میزنه و نکته هایی میگه که به هر حال خیلی به درد دل و جان نمیخوره، این گونه اون را نبینیم. این نکته اول در مقدمه. اما نکته دوم اینه که ناصر خسرو چند ویژگی داره که در بین شاعران که در فرهنگ ما هستن ممتازش میکنه و منحصر به فرد. اول اینکه ناصر خسرو شاید از معدود شاعرانی باشه که سیستم اندیشگی داره. منظورم از سیستم اندیشگی یعنی این که اندیشیده و بر اساس یک دستگاه اندیشه پاره های اجزای فکرش رو با هم دیگه ترتیب و تکوین کرده. کلامش سر و ته داره، یعنی از یک جای آغاز میشه، یک مراحل رو طی میکنه و یک نتایجی میرسه. در فرهنگ ما متفکرانی که سیستم ورزی کرده باشن، دستگاه فکری به وجود آورده باشن، بسیار کمند. به تعبیر علامه اقبال لاهوری، فکر ایرانی میگه مثل یک زنبور عسل در یک باغ بزرگ هست که یک گل رو میتونه بشناسه و تا اعماق گل بشکافه و لذت داره، ولی همیشه از درک کلیت باغ عاجزه. یعنی این پرنده، این زنبور عسل، گل به عنوان مثلا یک ژانر، یک موضوع، میتونه تا اعماقش بره و اون رو درک بکنه، ولی هیچگاه نتونسته تصویر از کلیت باغ ارائه بده. به همین خاطر بهترین ژانر ادبی فرهنگ ایرانی اقبال میگه که غزله، نه نمایشنامه، نه رمان. غزل یک جوشش عمیق عاطفی است در لحظه. اگه کسی بیاد مثلا اینها رو با هم کار بکنه که مثلا رابطه حوادث تاریخی اجتماعی با شکل‌های ادبی، یعنی چرا در یک برهه این به وجود میاد، در برهه دیگه این شکل به وجود میاد و بعد اینها عوض میشه به سبک‌های مختلف، و از همه مهمتر این که چرا قصیده در برهه‌ای که عقلانیت در فرهنگ محاکمه بیشترین برد رو داره، بعد که آشفتگی فکری و فرهنگی وجود میاد غزل جاش رو میگیره و دیگه غزل میشه قهرمان کلی فرهنگ و ادب ما. غزل چه ویژگی هایی داره که بهترین ژانر فرهنگی ما میشه؟ بعد این کسی جاش رو نمیتونه بگیره. و حتی در دوره مدرن هم که ما وارد دوران جدید میشیم، باز هم غزل هنوز یک کتازی میکنه و هنوز رمانی که بیاد جای غزل رو بگیره ما نتونستیم بنویسیم. چون رمان به هر حال پلات داره، طرح داره، دستگاهی باید باشه که بتونه، اگر رمان واقعا، نه داستان بلند، نه نوول، یه چیز دیگه. رمان به هر حال یک تعریفی داره دیگه که با اون تعریفی که مثلا داستان دو شهر دیکنز داره، یا فرض کنید که 100 سال تنهایی مثلا مارکز داره و بقیه. چرا ما با اون نوع هنوز نتونستیم چیزی رو در بین این همه آشفتگی های برحال در بروز اندیشه؟ ناصر خسرو از معدود آدم هاییست که سر و ته فکرش کاملا با هم هماهنگه. حتی اشاره میکنه در فلان جا اونو گفتم، اینجا ارجاع میدم به اون، چه در دیوان چه در آثار منصور.
کلماتی از جنس حریر، کلماتی از جنس نور، کلماتی از جنس زمین، کلماتی از جنس زمان، کلماتی که بوی تازگی می دهند. رادیو فرهنگ، گزیده ای از سخنرانی های علمی، فرهنگی، ادبی و هنری در مجامع فرهنگی شهر تهران.
نکته دوم این که باز ناصر خسرو از معدود شاعراییه که در پی به صورت روشن در پی نوعی تغییر اجتماعی است، نوعی تحول اجتماعی است مبتنی بر تشکیلات. این خیلی مهمه. یک شاعری، شاعر البته چریک نیست، شاعر البته ایدئولوگ نیست، یعنی ایدئولوژی پرداز نیست، ولی این مهمه که یک شاعری بدونه چی میخواد، به کدوم سمت مردم داره سوق میده و از این تشکیلاتی که ایجاد کرده چی مد نظرشه. حالا اینکه این غلط یا درست فعلا اون کاری نداریم، ولی از شعرها و آثاری که از ناصر خسرو برای ما برجا مونده بعد از اون مسئله تحولش، که خود این تحول قابل تأمله، آیا واقعا تحولی اینگونه در ناصر خسرو رخ میده یا نوعی نماده، نوعی رمزه؟ بعید به نظر میرسه که ناصر خسرو خوابیده باشه، بعد شبیه خوابی دیده باشه، بعد کسی بیاد تو خوابش رو بگه که چند از این شراب خوری که مردم فلان فلان، بعد بگه که حکیمان جهان بهتر از این چیزی رو پیدا نکردن، بعد بگه که من این از کجا آرم رو به قبله کند و هیچ نگفت، این دیگه متحول بشه. این افسانه به نظر میرسه بیشتر، و میل شدید ما هم به افسانه پردازی اینها رو هی تشدیدش میکنه. صنایع چطور صنایع شد؟ خب داشت میرفت دربار پادشاه، در دفعه دیوانه لایخاری اونجا دیدن و گفت برز به کوره چشم صنایعک شاعر. بعد صنایع از اصلش پیادش گفت مگه چه کرده به تو؟ گفت که 4 شعر سر هم کرده و فکر میکنه که کسی شده، و اگر واقعا راست میگه بره شعر اینجوری بگه صنایع متحول شد و دیگه شد صنایع صنایع. عطار چجوری عطار شد؟ آره، یه روز رفت پیش یک بقالی و گفت که از افسانه هایی که پره دیگه. مولانا چجوری مولانا شد؟ آره، با یک کلام شمس. از این رو اینها چون نمیتونستن تحلیل علمی بکنن، تحلیل عمیق اجتماعی بکنن، بیشتر اینها رو در قالب افسانه گفتن تا بتونن عمق تحول رو نشان بدند. من نمیگم قطعا نیست این افسانه‌ها، ولی این افسانه‌ها همه واقعیت نیست، همه حقیقت نیست، یک نماد کوچکی است از اون تحول عمیقی که در ذات سنایی رخ داده، در وجود ناصر خسرو رخ داده و دیگران و دیگران. بی تردید ناصر خسرو سالها درگیر این بوده که حقیقت این جهان چیست، چرا زندگی میکنم، آیا زندگی فقط لذت، لذت قدرت، لذت مستی است؟ و در یک پروسه طولانی است که به این نتیجه میرسه که این جهان و این آدم ها با همه لذت هایی که دارند قادر به ارضاء روح دردمندی مثل ناصر خسرو نیستند. حالا در قالب این خواب این رو میگه ایرادی نداره، اما خواب باعث تحول ناصر خسرو بعیده بشه. یک خواب فقط در یک لحظه آنی، اون هم با این شدت که کار رو ول بکنه و زندگیش رو ول بکنه و فرزند و زن رو بگذارد و یک شطوری پیدا کنه و برادرش بزنه به سمت قبله و 7 سال در بدر بشه با این خواب. مثلا اگر از دیدگاه مدرن عقلی بخوایم نگاه بکنیم، این فقط نماد برای اون تحولی که ضمن این که اساس اون قصه خواب ناصر خسرو، بعضی ها معتقدند که این نوعی رمزگرایانه است برای نشان دادن دیدگاه اسماعیلی که مبتنی بر اساسا مبتنی بر تعویله. به هر حال ناصر خسرو از معدود متفکران فرهنگ ماست که غیر از اینکه خودش سیستم فکری داره، در پی ایجاد تشکیلاتی منسدم در جامعه است و راز آوارگیش هم همین از قضا. یعنی اگر ناصر خسرو هم چند تا انتقاد داشت، چند تا نکته مثلا تند گفته بود، مثل صدها کسی دیگه لازم نبود اینقدر دنبالش بکنن، اینقدر آوارش بکنند و عمری در مثلا بیابانها و کوههای یمگان بیچاره بشه و بدبخت بشه و میدونه چه خشمی علیهش هست در اون جامعه‌ای که داره زندگی میکنه. و همین خاطر میشه در لابلای این کتاب‌هایی که از ناصر خسرو هست یک منطق عمیق درونی رو جستجو کرد. خیلی هم کتاب نداره، اونه که در حال مال ناصر خسروه، یکی همین زاد المسافر یا زاد المسافرینه، خودش میگه زاد المسافر ولی مشهور شده به زاد المسافرین. یکی اون رهایش و گشایششه، یکی وجه دینشه، خانه اخوانشه، بعد جامع الحکمتینشه و یک رساله هم منسوب به نام روشنایی نامه. روشنایی نامه دوتا داره، یکی منظومه که قطعا مال ناصر خسرو نیست چون خیلی شعرش سخیفه، بیانش ضعیفه، اصلا سبکش به قرن چهارم پنجم نمیخوره، قطعا مال قرن هفتم به بعد سبک. و یک ولی رساله روشنایی منصور هم داره به نصر، اون مال ناصر خسروه و دیوانشه. و سفرنامه که من چون به نتیجه نرسیدم در مورد سفرنامه هنوز که واقعا چقدر مال ناصر خسرو، به چجوری مال ناصر خسرو، آیا همش مال ناصر خسرو، بازنویسی مال ناصر خسرو، یادداشت‌هاش کسی بعد تنظیم کرده، خود قلم ناصر خسرو، اینها رو خیلی واردش نمیشم مال سفرنامه رو. ولی به هر حال سفرنامه یک مقدار از حیث نثر تلاطم‌هایی داره که باید اونا حل بشه تا آدم مطمئن بشه که بله این قلم، قلم ناصر خسروه. و یک رساله بسیار درخشانی داره در آخر دیوان به نام رساله حکمتی که اون رو اگر که فرصت کردید، اون هم نکته‌های بسیار تازه و ناب ناصر خسرو در اونجا مطرح. این مجموع آثار ناصر خسروه.
ادامه این بحث را فردا در همین برنامه دنبال کنید.
چه فرقی می کند؟ رنگین جهان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
تا سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است. آوای قدم های تو در گوش خیابان، پرشور ترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا. بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا. من ناز تو آسان بخرم، ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم.